أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. در روایت حماد از امام صادق به اینجا رسیدیم: ولا لارادتهی فصل، اراده خدای متعال مانع ندارد، محدود نیست و چیزی نمیتواند اراده خدای متعال را نفی کند. ممکن نیست چیزی را خدای متعال بخواهد و دیگران در مقابل خواست او بایستند و مانع از تحقق اراده و مراد او شوند. یه توضیحی رو خدمتتون عرض کنم که گاهی اراده خدای متعال به چیزی تعلق میگیرد به طور مطلق بدون هر گونه قید و شرطی، گاهی اراده تعلق میگیرد به اشیا تا همراه با شرایط و حدود و قیودش. اگر اراده خدای متعال بدون شرط و بدون قید به چیزی تعلق بگیرد، ما شاء الله کان، قطعا و یقینا انجام میشود. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. هر چی رو که خدای متعال به این وصف اراده کند بدون هر گونه قید و شرطی و با این وصف اطلاق اراده کند، قطعا و یقینا تحقق پیدا خواهد کرد، ولو همه عالم در مقابل اراده خدای متعال بایستند. اما اگر خدای متعال اراده می کند وجود چیزی را یا کمال چیزی را، ولی از راه خاص، شرایط خاص، زمینه ها و حدود و قیود معین، مثل اینکه مثلا اراده می کند هدایت انسانی را، ولی هدایت به وسیله مثلا کتاب خاصی، به وسیله گفته خاصی، به وسیله راهنمای خاصی، یا به وسیله اختیار اراده اش. وقتی خدای متعال این گونه اراده کرده، این خودش بر دو شاخه، دو قسم تقسیم میشه، یا به گونه ایست که تمام اون مجاری را اراده میکند که حتما تحقق پیدا کند تا از این طریق مثلا هدایت انسان تحقق پیدا کند. اینم مثل همون اراده قبلی نامشروطه. یعنی اگرچه یک امری مانند هدایت انسان مشروط است به 10 تا قید، اما 10 تا قید مشروط نیستن، نامشروطن. یا اگر اونا را مشروط به شروط دیگر هستن، اون شرایطشون محدود و مقید و مشروط نیست. بنابراین اینا را هم در حکم همون قسم اول است که انما امره اذا اراد شیئا تحقق پیدا خواهد کرد. اما اگر خدای متعال اراده میکند هدایت را، هدایت کسی را مقید همراه با شرایط، زمینه ها، معدات و مانند آن، ولی هیچ کدامش رو اراده بر تحقق قطعی اطلاقی آن ندارد، مثل اینه که اینجوری مثلا اراده میکند که اگر شرایط، معدات، زمینه ها فراهم بشود، این امر تحققش مطلوب است، و هم اگر شرایط به هر دلیلی، چه به اختیار انسان چه به غیر اختیار انسان، تحقق پیدا نکرد، این تحققش مطلوب نخواهد بود. در این گونه موارد کسانی که اراده را همون علم دانسته اند، در این گونه موارد باید بگویند و میگویند که نزد خدای متعال معلوم است که این هدایتی که از طریق این فرد و با این شرایط میخواد انجام بشود، اگرچه از طریق گزاره های مشروط بیان میکند، اگر انسان انتخاب کند، اگر انسان اراده کند، اگر مثلا راهنما داشته باشد، اگر قلبش سلامت داشته باشد، این اگر و مگرها هست، ولی چون اراده با علم خدای متعالی یکیست و تفاوت حتی در حیثیت هم نیست، تفاوت مفهومی دارد، اگر این گونه شد، اینم مثل هم موارد قبلی است. یعنی خدای متعال میداند که این فرد یا هدایت میشود یا نمیشود، وقت اراده شما هم یعنی دانستنش، نه یک امری علاوه. در این احتمالات دوگانه و سگانه، اینها اراده خدای متعال مانع ندارد، مزاحم ندارد. دقیقا خدای متعال، مثلا گویی این که خدای متعال میخواهد که مردم هدایت بشوند، ولی میداند که منافقین اجازه هدایت را نخواهند داد، و این که منافقین دخالت میکنن و اجازه هدایت رو نمیدهن و مانع ایجاد میکنن، این خود از قوانین تکوینی است، یعنی از چیزهایی است که باز از نتایج ظهورات و تجلیات اسماء قهریه خدای متعال هست، اسماء جلالیه خدای متعال هست. نه اینکه این چیزی باشد که خدا خیلی دلش میخواد همه خلق همه هدایت بشون ولی منافقین اجازه نمیدهند. خدا میخواهد که مثلا عدالت امیرالمؤمنین تحقق پیدا کنه ولی خوارج نمیگذارن. نه، اصلا این ساختاری رو که نتیجه علم و اراده و لطف و رحمت خدای متعال هست آفریده شده، یه اقتضائاتی داره. این اقتضائات بی واسطه یا با واسطه به خود خدای متعال برمیگرده. بنابراین ظهور نفاق یا ظهور کبر یا استکبار یا مانند آن که مزاحمت در مسیر عدالت میکنه، اینا خودش از مرادهای خدای متعال هست. منتها حالا برای اینکه خیلی سخن گران و سنگین نباشد، میتوانیم بگیم که اینها از مرادهای به تبع خدای متعال هست، نه مرادهای بالاصاله. اما بنابر نظر تحقیق، مراد به تبع اصلا معنا ندارد برای خدای متعال. هرچی که خدای متعال میخواهد و طلب میکند و بدان رغبت دارد، حقیقتا آن را میخواهد. سرش هم اینه که هر چیزی که به نظر ما بد میاد، نادرست و ناسواب و سخت و گرفتاری و مشکلاتی و مانند اونها داره، اینا تجلیات اسماء ذاتی خدای متعال هست، اینا تجلیات صفات خداست. اینجوری نیست که صفات خدای متعال خوب و بد داشته باشه تا خدای متعال بگه بدا ظهور پیدا نکنن، یا اسماء خدای متعال العیاذ بالله حسنا و غیر حسنا داشته باشن تا خدای متعال مایل نباشد که اسماء غیر حسنا ظهور پیدا کنن. نه، لله الاسماء الحسنا. اولا فقط اسماء حسنا مال خداست، ثانیا خدای متعال غیر از اسم حسن و احسن ندارد. ولی اینکه اسما بین خودشون تقدم و تأخرهایی دارن، سبق الحقوق هایی دارن، اما در این حال همه اسما خدای متعال هستند، یعنی همه عین ذات خدای متعال هستند، با همون جهت لا به شرط بودنشون عین ذات خدای متعال هستند. بنابراین وجود این جهان طبیعت با این همه سختی ها و گرفتاریاش، این از نتایج اسماء خدا کنار هم این ذات خدای متعال هست، یا از نتیجه صفات خود، از نتایج صفات خدا و اونم این ذات خدای متعال هست. این چیزهایی که در جهان اتفاق میفته، گرفتاری ها، مشکلات، جنگ ها و مانند این ها، این اینجوری نیست که از دست خدا در رفته باشه یا بگه دیگه حالا ما هرچی که پیامبر فرستادیم اصلاح نشد. نه، پیامبر مظهر اسمی از اسماست، فرعون مظهر اسم از اسماء دیگر. اسماء هم در این جهت تقدم و تأخر ندارن، یا حداقل سوزیق ندارن که تقدم و تأخر هم داشته باشن. اسماء لطفیه مقدمن نسبت به اسماء قهریه، اما سوزیق ندارن. یعنی تمام اسماء چه قهریه، یعنی اسمایی که اگر در جهان طبیعت ظهور پیدا کنن، ظهورشون فرعون میشود، نمرون میشود، ابو جهل و ابو لهب میشود، این اسماء هم حسنا هستن. اون اسمایی هم که در جهان طبیعت ظهور پیدا کنن، محمد می شود صلی الله علیه و آله و سلم، علی می شود علیه الصلاه و السلام، و دیگر انبیا و اولیا، اونها هم حسنا هستند. اسم غیر حسنا اصلا معنا نخواهد داشت. حالا با توجه به این، غرض این است که آنچرا که خدای متعال می خواهد و این خواستن هم چه مشروط باشد چه غیر مشروط، مقید و غیر مقید باشد، به ذات خدای متعال برمی گردد. هیچ مانعی برای تحقق اراده خدای متعال وجود ندارد. لال ارادتی فصل، فصلی مانعی محدودیتی و مانند اون برای اراده خدای متعال نیست. بعد عبارت بعدی دو جور خونده شده، یعنی دو نسخه وجود داره. یکی اینه که و فصله جزا، دوم و فضله جزا. اینکه این فصل است یا فضل است، راحتش اینه که فضل باشد نه فصل. اما در این حال در نسخ فصل هم وجود داره و معنا هم داره، حالا اگر معنا هم نکردن یا معنا نشده ولی معنا داره. ابتدا فضل که راحت تر خدمتتون عرض کنم، اینه که فضل خدای متعال، لطف خدای متعال، این جزا و پاداش خدای متعال هست. اینو دو جور میتوان تعبیر کرد. یکی اینه که فضل بر دو قسمه، فضل بعد از انتخاب، اختیار و عمل، بعد از اطاعت، این خب پیداست که پاداش است، جزا هست و مانند اون. اما یه فضلی هم پیشینه داریم، اون دیگه ربطی به جزا و پاداش ندارن، اون لطف خدای متعال است که مقدمه اطاعت رو فراهم کرده است و زمینه رو فراهم کرده است که بندگانش اطاعت کنن، بندگانش عبادت کنن، بندگانش دنیا رو آباد کنن، خودشون رو آباد کنن تا آخرتشون آباد بشود. بنابراین الطاف الهی یعنی فضل الهی یه بخشیش جزا است و پاداش، یک بخش دیگرش امتنان است و ربطی به جزا و پاداش ندارد. این یک تعبیر. تعبیر دیگر اینه که به طور کلی فضل خدای متعال اگرچه اسم عنوان پاداش و جزا بر اون اطلاق می شود، ولی جزا به معنای استحقاق نیست، بلکه جزا به معنای امتنان است، به معنای لطف و رحمت است. وقت بر این اساس می تواند تمام هم فضل پیش از عمل و انتخاب و اختیار و هم فضل بعد از عمل، هر دو می تواند لطف و رحمت و امتنان و خدای متعال باشه. وقتی این گونه شد هر دو جزاست. تعبیر عرفیش اینه که، حالا اگرچه تعبیر عرفیش کافی نیست ولی در این حال برای نزدیک شدن ذهن خوبه، مثل این که کسی رو ما ازش میخواییم کاری برامون انجام بده، پیش قسط بهش میدیم، یه بخشی از کاری رو که میخواد بعدا انجام بده جلوتر پیش پرداخت براش داریم. این پیش پرداخت در واقع جزاش است، منتها جزایی است که او باید بعد از کار بگیره، ما یا اون کسی که اینو میپردازه لطف میکنه و جلوتر منت میگذاره، جلوتر میپردازه، یه بخشی هم بعد میگیره. اون چرا که قبل از عمل الطاف و عنایات و فضل خدای متعال که قبل از عمل هست، اینا پیش پرداخت های عمل هست. این بخش پیش پرداخت، پس پرداختش هم خواهد آمد. بنابراین اگر خدای متعال چشم داده، گوش داده، قوه داده، استعداد، اراده و مانندون، زمینه رو برای بندگی خدا، زمینه رو برای اطاعت، زمینه رو برای عمران و آبادی این عالم برای انسان فراهم کرده، اینا پیش قسطاش یا پیش پرداختاشه، یعنی اینا رو هم جزاشه، یعنی اینا رو هم باید داشته باشه تا اینکه او بره برای اینکه میخواد عمران و آبادی جهان رو انجام بدهد، ابزار و وسایلشو بخره، توان و انرژی داشته باشه، طرح و نقشه بکشه. اما در این حال که نصفش پیش پرداخته، نصفش پس پرداخت، قبل از عمل و بعد از عمل هست و هر دو جزاست، ولی هر دو امتنان الهی است نه استحقاق بنده. توضیحش اینه که وقتی ما با کسی قرارداد میبندیم که یک کاری برامون انجام بده، او یک وجودی دارد به ما ارتباطی ندارد، ابزار و وسائلی دارد به ما ارتباطی ندارد، انرژی و توانی دارد به ما ارتباطی ندارد، وقت و زمان و مثلا معدات و استعدادهایی دارد به ما ارتباطی ندارد، میتواند اونچه را که او دارد را برای انجام کار ما خرج نکند، برای انجام یک کار دیگری صرف کند. یعنی ما نسبت به او هیچ گونه حقی نداریم. او میتونه که با دلیل یا بی دلیل بگه کار شما را انجام نمیدم، برای یکی دیگه میخوام کار انجام بدم. در این گونه موارد اونچه بعد اگر او قبول کرد کاری رو برای ما انجام بده، او استحقاق جزا دارد، استحقاق اون جایگزین کارش و اضافه بر اون جایگزین رو دارد. اما اگر این گونه نبود، در برخی از موارد هست که هر جا که احاطه تکوینی وجود داشته باشه یا قوانین تکوینی باشد یا ولایت تکوینی باشد، این گونه نیست. مثلا مانند این که دست ما یک کاری برای ما انجام میده، قلمو برداشته، شروع کرده نوشتن، بعد ساعتی یا ساعتی که نوشته، این انگشتا خیلی تحت تاثیر قرار میگیرن، رنگش عوض میشه، چاله چوله میشه، فرو رفتگی پیدا میکنه، درد میکنه. آیا این انگشتا حقی به گردن ما دارن که مثلا بهش بگیم با توجه به این که دو ساعت برای ما کار کردی، دو تا 10 تومن، 20 تومن، 30 تومن، اینم مزدت؟ نه. علتش اینه که این انگشتان موله علیه ما هستند، یعنی ما بر اینها ولایت داریم، از خودمانند، وجود مستقل، اراده مستقل و استعداد مستقل و توان مستقل ندارند. اصلا ما خودمون هستیم، به ازای همین انگشتامون هم خودمون. اگر چشم ما ساعتی مثلا کتاب رو نگاه کرده یا کار دیگری رو، مخصوصا کارهای ظریف رو که چشما رو خسته میکنه، اذیت میکنه، نگاه کرده، این چشم یه کاری انجام داده است، ولی این چشم و کارش خودش بخشی از وجود ماست و مرتبه از وجود ماست. بنابراین اگر ما در اون مثالی که مثلا این ساعت رو این نوشته این انگشت رو برمیداریم ماساژش میدیم، اگر بهش تفضل میکنیم، بهش میگیم خب حالا دو ساعت کار کردی دیگه استراحت کن، مثلا تو آب قرار میدیم یا مثلا چربی بهش میمالیم، پمادی چیزی میمالیم تا سرحال بیاد، این تفضل است، امتنان است، نه استحقاق برای او. البته طبیعی است که ما اگر انتظار داریم که باز دو سه ساعت بعد دوباره این قلم رو برداره باید بهش برسیم، اگر انتظار داریم که ما با این پایی که سه ساعت چهار ساعت راه رفتیم دوباره راه بره، خب قطعا باید بهش برسیم، ولی نمیتونه کار کنه. مجموعه عالم هستی نسبت به خدای متعال همین گونه است که چون عین تعلق به خدای متعال، لطف خدا، فعل خدا، فضل خدا و عنایت خدای متعال هست یا مرتبه از مراتب خدای متعال هست، چیزی مستقل نیست تا از خدا طلبکار باشد. وقتی طلبکار که نبود، طبعا اگر پاداش یا جزا یا مانند اون رو خدای متعال بوداد، میشه امتنان الهی، منت الهی، نه استحقاق این کار. ولی در این حال اگر خدای متعال بخواهد یا اراده کند یا انتظار داشته باشد، محبوب و مرغوب باشد نزد او که این بنده دوباره کار پسندیده را انجام بدهد، چاره نیست که باید بهش برسه. پس ضمن این که اعطا و تفضل از ناحیه خدای متعال منت است، در این حال واجب است. ولی در این حال که بر خدای متعال واجب است، استحقاق بنده نیست. اینا با هم دیگه باید جمع بشه. اما اینکه بر خدای متعال واجب هست، به خاطر اینکه این عبادت کردن انسان، بندگی کردن انسان، کارهایی که خدا میخواد، عمران آبادی جهان، عمران تن، عمران نفس، عمران روح، عمران وجود دیگران، اینا مطلوب خدای متعال هست. مثل اینکه خدای متعال میخواهد، طلب میکند، پیوسته هم سفارش میکند، تأکید میکند، امر رو امر، تکرار رو تکرار که این کار رو انجام بده، یعنی این مطلوب برای خدای متعال است. این یک. دوم این که پس میشود برای انسان این امر واجب، برای خدای متعال میشه امر مطلوب. خب وقتی خدای متعال چنین طلبی رو از انسان کرده و چنین چیزی مطلوب خدای متعال هست، آیا فراهم ساختن ابزارها و معدات و زمینه‌های آن هم واجب است یا واجب نیست؟ وقتی که چیزی واجب بود، مقدماتش هم واجبه. منتها این واجب است بر انسان یا بر خدا؟ انسان چیزی نداره که فراهم کنه. اگر گفت که خب برای این که مثلا من یه عبادتی رو انجام بدم، باید که قبلا یک ساعت یه فعالیت خاصی رو انجام بدم، این فعالیت هم یک امری است از ناحیه خدای متعال، تمام مقدماتش مربوط به خداست. اون مقدمم امرش از ناحیه خداست، تمام مقدمات جلوترش مال خداست. بنابراین در این گونه موارد به طور کلی رابطه خدای متعال با خلقش در امر و اطاعت، خدا امر کند بنده هم اطاعت کند، هم وجوب از ناحیه خداست بر خدا، هم از ناحیه خداست بر بنده. اما در این حال که بر خدا واجب است، این مستلزم نفی امتنان الهی نیست، و در این حال که بر بنده واجب است، این سبب استحقاق پاداش و جزا و مانند آن نخواهد شد. ولی در این حال هر کاری نه بدین جهت که فرد مستحق است، نه، بلکه بدین خاطر که کار با نتیجهش رابطه تکوینی دارد، بنابراین کار بدون پاداش نخواهد بود. این که اگر کسی زحمت کشید، مثلا یک ساعت، دو ساعت، یک سال، دو سال مطالعه کرد، این فرد زحمتشو کشیده، آیا خدای متعال به عنوان پاداش باید علم رو به او بده؟ نه، اصلا نمیشود که این علم، چون نتیجه این تلاش های مناسب و ملائم است، امکان ندارد که کسی این درخت رو کاشته باشد میوه نداشته باشد، فعالیت کرده باشد نتیجه نداشته باشد. کار بدون نتیجه در عالم تکوین امکان پذیر نیست، بله در قراردادها امکان پذیر است، اما تعالیم دینی ضمن این که قرارداد هست، اعتباریات هست، اما در این حال قراردادهایی است که ریشه در تکوین دارد. در برخی از موارد، حالا برخی گفتن و سخن خوبی هم گفتن، که رابطه میان هست ها و باید ها، رابطه میان تکوین و تشریع، گفتن که ضرورت بلقیاس است نه ضرورت بلغیر. ضرورت بلقیاس یعنی این که این کاری رو که این امری رو که مطلوب است فقط از طریق این کار پدید می آید، این کاری که مطلوب است فقط با این مقدمات پدید می آید. بنابراین لطف خدای متعال ضرورت دارد قطعا و یقینا، واجب است قطعا و یقینا، عمل بنده هم واجب است قطعا و یقینا، اما در این حال که هر دو واجب است، نه نافی امتنان است نه مثبت استحقاق. این بنابراین که و فضله جزا باشد. اما اگه فصل باشد، همچنان که گفتیم که اراده خدای متعال فصل ندارد، مانع ندارد، در این که چیزی نمیتواند مانع تحقق اراده خدا بشود، این جمله قبلی است که ولال ارادتی فصل، مانع نیست. اما در این حال ما در عالم طبیعت میبینیم که خدای متعال به ما امری میکند، اما هزار یک مانع در مقابلش وجود دارد. همچنان که امرش از ناحیه خدای متعال است، این موانع هم از ناحیه خدای متعال است. بنابراین فصل در اراده وجود دارد، نفی عظیمت وجود دارد. یعنی می شود که خدای وقتی خدای متعال مثلا اراده امر کرده است به اینکه شما نماز بخونید، به اینکه عدالت ایجاد کنید، به اینکه امر معروف کنید، خب قطعا و یقینا جدی میگه، شوخی که نداره خدای متعال، امر جدی است. وقتی امر جدی که بود، یعنی اراده کرده است که این کار رو انجام بدین. اما در این حال میبینیم که میریم اطاعت کنیم نمی شود، میریم مثلا امر کنیم نمی شود. یه موانعی در مقابل اون اراده خدای متعال ایجاد شده است. فصل‌هایی وجود داره. این فصل‌ها و این موانع چیست؟ میگه همین فصل‌ها جزاست. وقتی این جزا اونجا رو میگفتیم، چون درباره فضل میگفتیم، جزا رو میگفتیم فقط پاداش، کیفر رو نمیگفتیم. نه اینکه نمیگفتیم یعنی نمیشد بگیم، نه نگفتیم، والا میشد گفت. اما اینجا اصلا چاره ای نداریم که باید اون بخشی رو که اونجا نگفتیم اینجا بگیم. یعنی این موانعی رو که در حوزه تحقق اراده الهی به وجود می آید و مانع تحقق اراده الهی می شود، اینا کیفرهایی است که برای بنده تعیین شده است. چرا نمی تواند؟ خدای متعال امر کرده، در نتیجه اراده کرده است که بندش اطاعت کند. بنده هر چه تلاش میکند عبادت نمیکند. میگین یه جای کار یه جای خطایی انجام داده که این که نمیتواند و موانعی برای انجام عبادتش ایجاد میشود، این کیفری است برای اون کاری قبلا انجام داده. خب طبعا این اون معنی قبلی که نامی از کیفر نبردیم، اینجا هم نامی از پاداش نمیبریم. تا حالا در یک معنی سومی همه رو با هم دیگه جمع میکنیم. پس در بسیاری از موارد هست که خدای متعال اراده کرده، یا خدای متعال حالا حتی در نهیش هم همین گونه است، نهی کرده است از کاری، ولی بندش هر چه تلاش میکند میبیند نمیشود اونی رو که خدای متعال نهی کرده بود و اراده کرده بود تحقق پیدا میکنه. خب حالا این تحقق پیدا کرد، یعنی موانعی برای تحقق اراده خدای متعال اینجا پیدا شده است. اینا مال چیه؟ اینا کیفر این بنده است، خود این عمل کیفر این بنده است. وقت این کیفر هنوز که کاری انجام نداده بود، این اگه کیفر فعلشی، فعلش مربوط به گذشته است، مربوط به حالات قبلیش، افکار و اندیشه های قبلی، رفتارهایی که در گذشته داشته. این یک تفسیر هم برای فضل و هم برای فصل، که برای فضل گفتیم جزا یعنی پاداش، برای فصل هم جزا رو گفتیم که یعنی کیفر، یعنی موانع ایجاد می شود این کیفر است. اما اگه فضلی باشد، این پیداست که جزاست، که وقتی لطف از طرف خدای متعال اومده، اینو نمیتونیم که کیفر بدونیم، باید که پاداش بدونیم. خب طبعا این معنی متعارف خواهد بود، اما معنی دقیق این است که به ظاهر آنچه که از سوی خدای متعال بر بنده نازل میشود و به بنده عطا میشود نگاه نکنید. گاهی ظاهرش شیرین است ولی در واقع شیرین نیست، گاهی ظاهرش تلخ است ولی در واقع تلخ نیست، گاهی مأمورم به هست و خدای متعال خواسته است که انجام بدهید ولی در واقع نخواسته است که انجام بدهید، گاهی نخواسته است که انجام بدهید، نهی کرده است، نفی کرده است، اراده کرده است، اما در واقع این گونه نیست که خواسته باشد که انجام ندهید، در واقع نخواسته است. وقت بر این اساس دیگه نمیتونیم دقیقا تعیین کنیم که حالا کسی رو که خدای متعال بهش فرمودی این کار رو انجام بده، حالا انجام داد یعنی کار خوبی است، پاداش داره، لطف و فضل الهی است، یا اینکه نه ممکنه کیفرش باشه. به یه نفر گفته که این کار رو انجام نده ولی این انجام داده، آیا این کاری رو که فرمود خدای متعال انجام نده و در نتیجه مکروه خدای متعال هست ولی انجام داده، این کیفرشه یا اینکه ممکنه کیفر نباشه؟ این همه برمیگرده به یک نکته دیگری و اون اینه که گاهی ظاهر چیزی مطلوب است و مرغوب است، باطنش این گونه نیست. گاهی ظاهرش مکروه است و منفور است و باطنش این گونه نیست. در خیلی از موارد این گونه است. حالا این نمونه هایی رو در قرآن و در روایات وجود دارد که خدای متعال به ابلیس امر کرده است به سجده کردن، امر به سجده است. خب طبعا اگه سجده نکنه کار خلافی انجام داده است، ولی در این که امر به سجده کرده است ولی در واقع خدای متعال سجده او را نمی طلبد. وقت این اگر سجده نکرد، در واقع همون اراده خدای متعال که به اون تعلق گرفته بود و گفتیم و خدا نمیخواست که او سجده کند، این نخواستن خدای متعال، یعنی اراده به عدم سجده خدای متعال را اطاعت کرده است. حالا در این صورت این کیفر است یا پاداش؟ ما به طور خاص و شخصی نمیتونیم که در این گونه موارد وارد بشیم و وارد نشدنش هم بهتر است، مخصوصا اگر قرار باشه که گفته بشود و پخش بشود و منتشر بشود، اینو نگفتنش بهتر است. حتی برای خودمون هم ترجیح داره که نیندیشیم دربارش، و الا نمیشود که چیزی را خدای متعال امر کند ولی انجام این امر را طلب نکند و نخواهد، بلکه برای آن مانع ایجاد کند، بلکه در این ممنوعیت و ایجاد مانع هم قوانین تکوین هم برش موافق باشد. نمیتوان آن را کیفر دانست، ممکن است پاداش باشد، اما بهش نمیپردازیم و همون ظواهر باید نگاه کرد و مطابق ظواهر باید عمل کرد. وقتی که امری رو کسی خدای متعال امر کرد، هم همین گونه خواهد بود. به ابلیس رو گفته که امر کرد انجام بده، انجام نداد. حالا اگر امر کرد به کاری انجام داد، آیا این کیفر است یا پاداش است؟ باز اینم به طور خاص و به طور شخصی یا نمیتوان گفت یا نپرداختنش بهتر هست. و اما اگر نهی کرد و اطاعت نشد، اونم مثل هم مورد قبلی است. بنابراین خدای متعال به ابلیس فرمود که سجده کن ولی سجده نکرد، قطعا ابلیس که هیچ بزرگتر از ابلیس هم نمیتواند از حوزه اراده خدای متعال خارج بشود. به آدم نهی کرد که به این درخت نزدیک نشو، نزدیک شد، این کسی نمیتواند از اراده خدای متعال خارج بشود. بنابراین هر دو ضمن این که خلاف اراده خدای متعال عمل کردن، موافق با اراده اقوا و غالب و حاکم خدای متعال هم عمل کردن، وقت بر این اساس فصل هم کیفر است هم پاداش. اما در مورد فضل نه دیگه، فضل کیفر نیست، مگر اینکه فضل به معنی همین نعمت‌های عرفی و عادی باشد که در اختیار کفار قرار می‌دهد. مثلا طول عمر در اختیار کفار قرار داده است، خب این کیفره، این عمرش هرچی کوتاه‌تر باشه بهتر است. توانمندی و قدرت رو در اختیار کسی قرار داده که این زندگی انسان‌های دیگر رو تباه می‌کنه، انسان‌های دیگر رو نابود می‌کنه، خب پیداست که این توانایی که نداشته باشه بهتره. به این معنا باشد هم فضل می‌تواند جزا و پاداش باشد، هم فضل می‌تواند جزا و پاداش باشد. و امره واقع، اینم با این توضیح خدمتتون عرض کردم دیگه روشن شد که وقتی خدای متعال امری بفرماید، این امرش واقع می‌شود، تحقق پیدا می‌کند. دو تا توضیح می‌خواد. یک توضیحش اینه که وقتی خدای متعال به چیزی امر کرد، این در مرتبه از مراتب تحقق می‌یابد، ولی اینکه در یک مرتبه دیگر تحقق پیدا نکنه. امر کرده است، مثلا فرموده است که ایمان بیاورید، این اگرچه این ایمان ممکنه در جهان طبیعت برای همه رخ ندهد، اما در برخی از مراتب عوالم، مانند عوالم قبل از طبیعت، عوالم بعد از طبیعت، قطعا و یقینا این تحقق پیدا می‌کنه. در عوالم قبل از طبیعت که قطعا و یقینا تحقق پیدا کرده، در عالم بعد هم همینجوره، مطالب بعد یه اختلافاتی وجود داره. در عوالم قبل تمام کسانی که به ظاهر مستکبرند، به ظاهر متمردند، اهل عصیان هستند، در مقابل انسان کامل ذلت رو پذیرفتن، مسکنت رو پذیرفتن. نه اینکه مسکنت و ذلت اعتباری، ذلت حقیقی رو، یعنی اینکه میبینن که عین ربط به انسان کاملند، بنابراین به درستی و بهترین تعبیر و معنا میتوان گفت بخعلکم المتکبرون، شیاطین هم در حضور شما تسلیم شدن. اینو مربوط به قبله، در مورد در قبل، قبل از این عالم، تمام عالم هستی ریز و درشت، مؤمن و غیر مؤمن، هدایت یافته و گمراه شده، تمام اینها در نزد انسان کامل بر حسب زیارت جامعه کبیره در مقابل پیامبر و خاندان پیامبر علیه السلام تسلیم محض بودند. یعنی اصلا تخلف امکان پذیر نیست. این مال قبل. بعدش رو با توجه به ظواهر، نه با توجه به استدلال های عقلی، گفتن که مثلا کفار دیگه تا آخر رو کافر باقی میمونن، منافقین اصلاح شدنی نیستن، مستکبرین اصلاح شدنی نیستن، بنابراین اینا در مرتبه بعدی دیگه تسلیم نیستن و اهل عصیان هستن، ولو در جهنم میرون، بنابراین موندنی هستن. اونم که در جای خودش گفته شد که بعد هم مانند قبل است، عوالم پس از جهان طبیعت نیز مانند قبل عوالم قبل از جهان طبیعت روز است و روشن است و آنچنان عیان و آشکار است، هم زمینه فهم، ادراک، ایمان و هم نشانه های قهر و غلبه و سلطنت خدای متعال، چنان عیان و آشکار است که وقتی خدای متعال میپرسه لمن الملک الیوم، هیچ کس نیست که پاسخ بدهد. نه اینکه کسی پاسخ بدهد امروز هم مثل دیروز حاکمیت مال تو نبود، نه، اصلا کسی توانایی حضور در مقابل خدا بدون استناد به او را دارد؟ حالا اینا اگر اینها بخوان جواب بدن چی جواب میدن؟ چون با استناد به خدای متعال جواب میدن و این استنادم عیان و آشکار هست، قطعا و یقینا خواهند گفت لله الواحد القهار. خدای متعال که اگر گفت لله الواحد القهار، هم از طرف خود گفته است، هم از طرف مراتب وجودی خود و افعال خود، یعنی از سایر خلق هم گفته است. بنابراین یک معنا این شد که چیزی رو خدای متعال امر کرده است، در مرتبه از مراتب اطاعت می شود و انجام می شود. پس اگر فرمود ایمان بیاورید، ولو در این مرتبه جهان طبیعتی عده ایمان نیارند، اما مرتبه قبلی ایمان آوردن، مرتبه بعدی هم ایمان می آورن، در مرتبه بعدی بنابر اختلافی که وجود دارد. این یک معنا که یه مرتبه امر خدا واقع است، البته یه مرتبه هم امر خدا واقع نیست. پس این امر واقع میشه جزء گزارهای مهمله، قضایای مهمله که سور ندارد. امرش یعنی برخی از اوامر خدای متعال واقع می شود. این یک نکته. دوم اینه که مقصود از این امر که گفته می شود امر تکوینی خدای متعال هست. اگر مقصود امر تکوینی خدای متعال باشد، هم قبل از طبیعت انجام می شود، هم بعد از طبیعت و هم در طبیعت. اصلا نمی شود خدای متعال امر کند و تحقق پیدا نکند. این هم معنای دوم. یه معنای سومی وجود دارد که معنای سوم مانند برخی از نکاتی رو که گفتیم به تفصیل، حال ضرورتی نداره بهش بپردازیم، اینم همین گونه است. و اون اینه که وقتی که خدای متعال امر میکند، نه امر تکوینی، امر تشریعی هم همینطور، امر تشریعی ریشه در تکوین دارد. اینجوری نیست که خدای متعال یه امری دارد که موافق با قوانین تکوینی و اراده ذاتی خدای متعال دارد، یه امری هم دارد که موافق با قوانین تکوینی نیست و ریشه در اراده ذاتی خدای متعال ندارد. و خدای متعال که امر عارضی که ندارد، امر عارضی که ندارد. جلوتر هم گفتیم که لهو ندارد، لعب ندارد، شوخی ندارد، بازی ندارد. وقتی اینا نگفتیم چجوری میشه که خدای متعال تشریعاً امر کند به انجام نماز ولی در واقع نخواسته باشد؟ در واقع نخواسته باشد یعنی اینجا جدی نگفته، ولی که امر خدای متعال جدی جدی است. این معنی که بنابر این که امر تشریعی ریشه در امر تکوینی دارد، این یک. دوم این که امر خدای متعال واقع می شود و انجام می شود، این معناش اینه، توضیحش اینه که وقتی خدای متعال گفت فرمود ایمان بیاورید، همه ایمان آوردند، منتها ایمان در برخی از افراد عیان و آشکار نیست، ظهور و نمود نداره، کسی نمیبینه، به قیافش نگاه میکنی میبینه که به قولی بنده خدا توی تلویزیون میگه سبیل دست موتوری داره، سبیل داره که اندازه دو تا پاچه بزغاله هست. خب این قیافش نمیاد که آدم تسلیمی باشه، قیافش نمیاد که در مقابل خدا بگه چشم. این ظاهرش اینجوری هست، ولی کی میگه باید به ظاهرش نگاه کنید؟ این امر خدای متعال اگرچه در ظاهر انجام نمیشود، در باطنش انجام شده است قطعا و یقینا. فرمود ایمان بیاورید، نگو اشهد ان لا اله الا الله، به زبانش نگفته اما ده ها مرتبه وجودیش به وحدت خدای متعال و یگانگی خدای متعال شهادت داده است. و قص علیه بقیه موارد که دیگه بهش نمیپردازیم. امر به نمازم کرده همین گونه است، همه عالم هستی نمازخون هستند، چنان که حالا در همین بخش یا بخش بعدی روایت دیگری رو خدمتتون خواهم خوند که تمام عالم هستی مشغول حمد خدا، ذکر خدا، ثنای خدای متعال هستند. تمام مراتب، نه اینکه باطن عالم مشغول عبادت از ظاهر عالم مشغول مثلا بازی کردن و سر به هوا بودن هست، کل عالم هستی مشغول عبادت است. این که فرمود ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی اصلا ما خلقت شیئا الا برای اینکه اینا عبادت کنن، به عبادت هم میکنن. مگر میشود خدای متعال چیزی رو بیافریند غرضش هم عبادت باشد، نقض غرض بشود و عبادت نکنن؟ منتها تفاوتش در عبادتاشون، تفاوت در این است که هر کس به زبانی صفت مدح تو گوید. برای بسیاری از افراد هست که همین حرفای یومی و عرفی که میزنن، همین کارهای عرفی و همینا عبادتاشون هست، همینها نمازاشون هست، همینها روزاشون هست، همینها جای نمازشون رو میگیره، جای روزشون رو میگیره، جای عبادات دیگرشون رو میگیره. اگر توحید باشد، اگر فطرت سلیم باشد، اگر اعتقاد درست باشد، الیه یسعد الکلم الطیب، اونی که قرار نزد خدای متعال برود که گوشت قربانی نیست، خون قربانی که نیست، اون نیتی است که این آدم کرده، یعنی این علم و معرفتی رو که به این قربانی داره. بنابراین حقیقتا سخن دقیق و درست و عمیق است، لن ینال الله لحومها ولا دماؤها، این گوسفندی رو کشتیم به عنوان قربانی، این خونش که پیش خدا نمیره، که خونش بخشی از طبیعت میره تو طبیعت، گوشتش هم همین گونه است، بخشی از طبیعت میره تو طبیعت، بقیه هم همین گور، پشمش هم همین طور، سیرابش هم، جگرش هم همین طور. اون چیزی که برای خدا میرود تقوای شماست، تقواریشه در معرفت دارد. اون وقتی که تعبیر دقیق بخوام بگیم که اونی نزد خدای متعال میرود نیتهای شماست، اون چی که نزد خدای متعال میرود کلم طیب و معرفت شماست. وقتی این عبادتهایی رو که انسانها انجام میدن، یکی نماز میخونه، یکی زمین کشاورزی رو داره انجام میده، یکی دیگه داره رانندگی میکنه، اون یکی دیگه داره مثلا در راه خدا میجنگه، اینا که داره انجام میشه، هر کدام از اینها سبب ارتقا و رفعت مقام و رتبه وجودیه اون کلمه طیبه است. خب حالا کسی برای اینکه این کلمه طیب را به مقام عالی و متعالی برساند، یک توان و تلاشش رو به کار گرفته، یک ابزار به کار برده، یکی دیگه دو تا، یکی سه تا، یکی 10 تا، البته اینا با هم دیگه تفاوت دارن. بنابراین این کسی نماز میخونه بی روزه، نماز به اندازه خودش میبره بالا، روزه به اندازه خودش، حالا دو تاش با هم دیگه قطعا بیشتر خواهد بود. اگه 3 و 4 و 5 و 10 و 100 بیشتر و بیشتر شد، وقت بر این اساس هیچ اگر اعتقاد درست باشد هیچ عبادتی از من رفتنی نیست. یعنی اینجوری نیست که اگر کسی روزه نگرفته نمازاش هم بگن دیگه به درد ما نمیخوره، نه، روزه سلیجه خودش اثر خودش رو داره، نماز اثر خودش رو خواهد داشت. اون وقت این به مثالهای طبیعی این جهانی نمیتوان تشبیه کرد که مثلا کسی بذر نریخته هر روز داره آب میده. این مثالها مثالهای طبیعی و مال دنیاست. اگر کسی اعتقاد به خدا و توحید داشته باشد و کلمه طیب داشته باشد، این نماز که بخونه یه پله میبرش بالاتر، نمازم زمین میکنه 5 تا پله میبره بالاتر، صدقه هم بده 10 تا پله دیگه اضافه میکنه. وقت با این مثال های طبیعی نباید معارف الهی ماوراء طبیعی و مابعد طبیعی رو تفصیل کرد و بعد هم سبب یأس و ناامیدی شد که ببین حالا که این فرد دیگه نماز نخونده دیگه به دردی جا نمیخوره. چرا به درد نخوره؟ حتی اگر فرمود که لا ینال و شفاعتنا من استخف بالصلاة، کسی هست که به نماز رو سهلنگاری کرد، نماز رو سبک شمرده، یکی نخونده، معنیش نیست کسی نماز نمیخونه، نماز سبک میدونه، که این توانایی، استعداد، قابلیت، اراده، همت و منندون در انسانی. بسیاری از افراد هستن که علم براشون مهمه، علم را، عالم را بزرگ میدونن، تکریم میکنن، ولی خودشون درس نمیخونن. این از موارد استخفاف به علم نیست، استخفاف به علم ندارد، ولی در این حال که استخفاف ندارد خودش درس نمیخونه. وقت بر این اساس میگن که بنده خدا میگفت که حتما سحر بیدارم کنیم، گفتنش تو که روزه نمیگیری برای چی سحر میخوای بیدار بشی؟ گفت که کافر که نیستم که، راست گفته. اینجوری نیست که حالا اگه کسی روزه نمیگیره دیگه سحرم بیدار نشه، نه، سحرشم بیدار بشه. همین که نیم ساعت قبل از اذان صبح بیدار شد، یه وقتی دیگه از دانش در اومد، الحمدلله گفت، یه سپاسی کرد. اصلا همین بیداری قبل از اذان صبح خودش موضوعیت داره و جزء عبادات حساب میشه. در نتیجه خلق خدا باید بر این اساس به این نکته توجه داشته باشن که اگه دو تا عبادت ترک کردن، این زمینه ایجاد نشه بگیم خیلی خوب دیگه حالا بقیه عبادت هم رها کنیم. اونی که اهمیت داره کلمه طیبه، اعتقاد درست و صحیح هست، اعتقاد عمیق و ژرف. اون اعتقاد اگه وجود داشته باشه، اگر آدم همه اوامر الهی رو انجام بدهد، همه نواهی رو ترک کند، این بهترین است، از این بهتر دیگه نمیشود. اما اگر هر کدام گوشش خدشه ایجاد شد، این گونه نیست که چون یکی گوشش خدشه ایجاد شده بقیه از بین رفتن. روایاتی خلاف این داریم، تمام رو باید تأویل و تفسیر کرد به گونه که با عقل سازگاری داشته باشه، بلکه با اصول دینی و مبانی دینی سازگاری داشته باشه. اینم از این. لم یلد فیورث، خدای متعال فرزندی نیاورده است تا فرزندش از او ارث ببرد. ولم یولد، او خدای متعال فرزند کسی هم نیست تا اینکه شریک داشته باشد، فیو شارک، تا اینکه شریک داشته باشد. ولم یکن له کفوا احد، و خدای متعال کفو مانندی هم ندارد. دیگه اینجا مطلبی نداریم. حالا این دو سه نکته که لم یلد و لم یولد، اینا رو چون در یه جای دیگری، شاید در همین روایت بعدی که اشاره به سوره توحید داره، شاید اونجا یک کمی توضیح بیشتر دادیم. اگه اونجا هم نگفتیم، چون مکرر گفته شده است، دیگه بحثی نداریم تا برسیم به حدیث سوم از این باب یا 32 از توحید. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.